دکتر دونالد فاولر، پیشینه های عهد عتیق. سخنرانی 16، الهیات پادشاهی. 2024 دان فاولر و تد هیلبرانت. این دکتر دان فاولر در تدریس خود در مورد پیشینه های عهد عتیق است. این جلسه 16 هم، الهیات پادشاهی است. خب، به عقب خوش آمدید. فکر میکنم ما آماده هستیم تا یکی از مهمترین بخش های دوره‌ای رو که به شما ارائه میدهم، حداقل برای من شروع کنیم. من این رو میگم زیرا ما میخواهیم نشان دهیم که چگونه درک دنیای عهد عتیق میتونه به ما در درک متن کتاب مقدس کمک کند و ما فکر میکنیم که این احترام به خداست و البته به جلوگیری از سردرگمی مردم نیز کمک میکنه. بنابراین در سخنرانی ما در این ساعت و ممکن است در ویدیوی بعدی نیز خونریزی شود، ما به چیزی میپردازیم که فکر میکنم یکی از مهمترین مفاهیم پس زمین است و اون مفهوم پادشاهی است. بنابراین ما آخرین دوره کلاس یا آخرین ویدیو را به شما اشاره کردیم. باید بگم ما به شما اشاره کردیم که وقتی سعی می‌کنیم کتاب قضات، اون دور زمانی قضات را به یک توکراسی ایدئال تبدیل کنیم، اشتباه می‌کنیم. و بنابراین ما می‌خواهیم به نوعی یک ارائه تند و تیز انجام دهیم. امیدوارم که شما بتوانید این را درک کنید، اما ارائه به شما نشان می‌دهد که همانطور که روایت داستان کتاب مقدس در کتاب‌های تاریخی آشکار می‌شود، البته پیدایش، خروج، لاوی، اعداد، تثنیه، یوشع، داوران و سپس سموئیل اول و دوم خواهد بود. این متن ما را به سمت مفهوم پادشاهی به عنوان تحقق الهی سوق داده است. و بنابراین دیروز یا در ویدیوی قبلی به شما اشاره کردم که درک صحیح قضات چقدر مهم است، زیرا در حالی که این تنها الهیات قضات نیست، فکر می‌کنم یکی از مهمترین بخش‌های قضات این است که به ما بیاموزد که این چیزی است که وقتی دو منفی رخ می‌دهد اتفاق می‌افتد. وقتی پادشاهی وجود ندارد، همه کار درست را انجام می‌دهند و من به شما گفتم که این هرج و مرج بود که منجر به هرج و مرج شد. با این حال، مشکل دومی که داوران به ما ارائه می‌ده، این مشکل است که اسرائیلی‌ها یا اگر بخوایم از اصطلاحات خود عهد عتیق استفاده کنیم، واقعاً مردمی سرسخت هستند. و وقتی متن کتاب مقدس را با دقت می‌خوانیم، مشخص می‌شود که نه تنها وقتی قاضی یا پادشاه ندارید مشکل وجود دارد، بلکه ثانیا، وقتی از پادشاهی که دارید پیروی نمی‌کنید، یک مشکل واقعی وجود دارد. و سپس حدس می‌زنم که می‌توانم سومی را به اون اضافه کنم زیرا به ذهنم خطور می‌کند و این مشکلی است که شما دارید وقتی پادشاهی که دارید پادشاه بدی است در حالی که کسی است که قانون را ترویج نمی‌کند و از اون پیروی نمی‌کند و از اون اطاعت می‌کند و به خدا خدمت می‌کند. کل این موضوع حداقل به نظر من چیزهای گیج کننده زیادی دارد که امروز در محافل ما گفته می شود. بنابراین من خواهم دید که آیا می توانم الگوی متفاوتی برای نحوه تفکر ما در مورد این موضوع در مقابل شما قرار دهم. الگوی من چیزی شبیه به این است. پادشاهی بخش مهمی از برنامه خداست که مستقیماً به باغ باز می گردد. پدیده پادشاهی زمانی که در الهیات جهان باستان به درستی درک شود، این است که پادشاه بنده منحصر به فرد خداوند است و اینکه او باید از طرف خدا حکومت کند یا در مورد مردم خاور نزدیک باستان خدایان و او باید موجودی مقدس باشد زیرا او به خدایان خدمت می کند. بنابراین آنچه می بینیم این است که به نظر می رسد این مدل خود را در عهد عتیق تکرار می کند زیرا خدا نگران ایجاد پادشاهی است. این بخشی از یک وعده الهی است. و بنابراین در حالی که ما آماده میشیم تا به اون نگاه کنیم، میخوام به شما اثری رو که من سازماندهی کردم به شما اشاره کنم که به این شکل است. کل قانون اخلاقی است. این نموداری است که توسط یکی از همکاران و دوستان من به نام دیک اوربک ایجاد شده است و سپس البته من در طول سالها با اون کار کردم و اون را اونطور که مناسب میدونم توضیح دادم. این اصول ساده‌ای رو به ما یادآوری میکند که سوابق عهد عتیق رو متحد میکند و فکر میکنم سوابق عهد جدید را نیز متحد میکند. بنابراین آن اصل ساده چه خواهد بود؟ خب، یکی از مهمترین و به هیچ وجه تنها عامل وحدت بخش عهد عتیق عهد است. والتر آیکرودت در الهیات باشکوه عهد عتیق تعلیم داد که عهد مرکز عهد عتیق است. اکثر مردم فکر میکنند که آیش در این مورد اغراق کرده است. اما آنچه ما میگیم این است که در روایت عهد عتیق یک برنامه الهی وجود داره و این روایت حرکت بیوقفه ای رو به سمت تحقق اون برنامه سبق میکنه. بنابراین یکی از ویژگی های برنامه الهی این است که خدا پیمان ها و پیمان های متعدد میبندد و آنچه ما پیشنهاد میکنیم این است که مهمترین اون پیمان ها عهد ابراهیمی بود. عهد ابراهیم عهدی است که به نظر من وعده‌های عهد ابراهیمی به بقیه کل کتاب مقدس انسجام زیادی می‌بخشد. و اگر به اون وعده‌ها نگاه کنیم، می‌توانید ببینید که در عهدی که در فصل 12 بسته و معرفی شده است و سپس در فصل 15 توضیح داده شده است و سپس در فصل 17 مورد بازبینی قرار می‌گیرد، می‌توانید ببینید که خدا در عهد با ابراهیم چهار چیز را وعده داده است که با عهد و وعده‌های آن به ابراهیم و همه فرزندانش تا پایان تاریخ همراه خواهد بود. این چهار وعده در درک داستان روایی عهد عتیق بسیار مهم هستند. بنابراین آن چهار نفر چیست؟ خب به یک معنا وعده‌هایی که خدا در مورد فرزندان به ابراهیم داده بود، درست به پیدایش 1 و 2 با چیزهایی که خدا به آدم گفت برمیگردد. در پیدایش 1 و 2 خدا به آدم و حوا گفت که بارور باشند، تکثیر شوند و زمین را پر کنند. وقتی به خروج فصل 1 می‌رویم، این متن به ما میگه که اسرائیلی‌ها بارور بودند و تکثیر شده بودند و زمین را پر کرده بودند. همه اینها به اظهاراتی برمیگردد که خدا به آدم و حوا گفت. اما وقتی آنها زمین را پر کردند، به ما میگوید البته این سرزمینی نیست که خدا به ابراهیم وعده داده بود. بنابراین آنچه در ابتدا میبینیم ارتباط بین وعده بسیاری از فرزندان به ابراهیم، کودکان بیشمار به ستاره ها نگاه میکنند و آنها را میشمارند، به شنهای دریا نگاه میکنند، شنها را میشمارند. اگر بتوانید این کار را انجام دهید، میتوانید تعداد فرزندانی را که خدا به ابراهیم برکت خواهد داد بشمارید. بنابراین او به او قول فرزندانی فراتر از شمارش داد. ثانیا، او به ابراهیم قول زمین داد. در واقع سرزمینی که خدا به ابراهیم وعده داده است، سرزمینی است که از اینجا در شمال امتداد دارد. من میتوانم به اینجا بیایم و آن را روی صفحه به شما نشان دهم. از اینجا تا نوک رود فرات امتداد داشت و سپس تا نهر مصر که درست اینجاست ادامه یافت. بنابراین خدا به ابراهیم وعده داد که تمام آن سرزمین را داشته باشد. این وعده در مورد سرزمین منجر به یک معمای تفسیری تا حدودی تفرقه انگیز برای کلیسا شده است، زیرا در دوران باستان هرگز به معنای واقعی کلمه محقق نشد. ابراهیم هرگز به راستی در آن سرزمین ساکن نبود و نوادگان او فقط برای مدت کوتاهی تا رود فرات در آن ساکن شدند. بنابراین این منجر به یکی از چالش‌های تفسیری شده است. آیا خدا امروز به انجام آن وعده به فرزندان ابراهیم ادامه خواهد داد؟ بنابراین منظور من این است که خدا به ابراهیم وعده زمین داده است و اینها خطوط زمین هستند و بنابراین این دومین وعده او است. وعده سوم که فکر می‌کنم از نظر اهمیت دیدنی است، زیرا به ما یادآوری می‌کند که خدا به ابراهیم وعده پیمانی نداده است، گویی قوم ابراهیم پایان داستان هستند. خدا به ابراهیم وعده پیمانی داد تا ابراهیم و فرزندانش طرفداران این داستان باشند. این نکته بسیار مهمی است. اسرائیل به راحتی این را فراموش می کند. این گروه به عنوان قوم پیمان ایستا خدا انتخاب نشده است. این گروه به عنوان قوم پیمان پویای خدا انتخاب شد. این برگزیده شد تا برکتی برای ملت‌ها باشد. همانطور که اشعیا بارها در کتابش گفت، اسرائیل باید نوری برای ملت‌ها باشد. بنابراین این عهدی که خدا با ابراهیم بست و بر برکت ملت‌ها متمرکز بود، به اعتقاد من راه خود را مستقیماً به عهد جدید باز می‌کند، زیرا معنای بسیار قدرتمندی وجود دارد که در آن اسرائیلی که در اعمال رسولان درباره آن می‌خوانیم در واقع نوری برای ملت‌هاست و انجیل به تمام جهان منتقل می‌شود. بنابراین این نکته سوم از نظر اهمیت دوره است و آخرین نکته از چهار نکته و نکته‌ای که خدا در فصل 17 ایجاد کرد، اگر حافظه من به درستی به من خدمت کند، این است که خدا به ابراهیم وعده داده است که پادشاهان از او بیرون خواهند آمد. بنابراین درک من این است که در اوایل عهد ابراهیم، پادشاهی وعده‌ای بود که خدا به ابراهیم داد و وعده‌ای بود که به فرزندان ابراهیم، به ویژه به قوم اسرائیل محقق می‌شد. بنابراین چیزی که من به شاگردانم پیشنهاد می‌کنم این است که این وعده‌ها در هسته اصلی پیمان‌های بعدی است که خدا با فرزندان ابراهیم می‌بندد. بنابراین به عنوان مثال در عهد سینا خدا در آن عهد با زمین و فرزندان سر و کار دارد. روشی که خروج 1 شروع میشه به گونه است که به این معنی است که خدا به وعده خود به ابراهیم عمل کرده است. زمین بارور بود. آنها تکثیر شدند و زمین را پر کردند. اما البته خروج به ما یادآوری می‌کند که این سرزمین اشتباهی است. بنابراین گزارش های خروج، اعداد و تصنیع وقایع حرکت به سمت سرزمینی را که خدا وعده داده است، نشان می دهد. بنابراین ماتریس عهد سینا وعده هایی است که خدا به ابراهیم داده است. و به ویژه وعده های زمین و فرزندان. و این یک مشکل پیچیده است و من می ترسم که مجبور شم از این کار اجتناب کنم وگرنه در زمانی که برای آن اختصاص داده این دوره خود را به پایان نرسانیم. اما این تز من است که موسی اولین پادشاه است. و سردرگمی زیادی در این مورد وجود دارد و پیچیده است. بنابراین تنها کاری که میتونم انجام دهم این است که واقعا فقط فکر را به شما معرفی کنم و سپس اجازه دهم فکر باشد. اما من فکر میکنم موسی اولین پادشاه بود. من فکر میکنم یک جانشینی سلسله ای از موسی تا یوشع وجود داشت. اما پس از آن فکر میکنم به دلیل نافرمانی اسرائیل، و سپس مجازات الهی وجود داشت که اسرائیل بدون هیچ رهبری به کار خود رها شد. بنابراین عهد سینا، عهد معروف موسی، در هسته خود به وعده هایی می پردازد که خدا به ابراهیم داد. سپس، البته، پس از آن عهد سینا، عهد داوود را داریم. و البته، در این عهد، خدا جانشینی سلسله را از طریق دودمان داوود نهادینه کرد. بنابراین به یاد داشته باشید که قبل از داوود پادشاهی وجود داشت و او پادشاهی بود که خدا او را انتخاب کرده بود. اما خدا هرگز به شایول قول نداد. او هرگز به او قول جانشینی سلسله ای را نداد. بنابراین اینطور نیست که داوود اولین پادشاه باشد. داوود پادشاهی است که خدا از طریق او وعده جانشینی سلسله ای را داده است. البته این به یک عامل اصلی در عهد جدید تبدیل می شود، زیرا نویسندگان انجیل به ویژه متی و لوقا و همچنین یوحنا تا حدودی به شدت بر معرفی عیسی به عنوان پسر داوود تمرکز می کنند. بنابراین پیشنهاد من به شما این است که این سه عهد، عهد ابراهیم، سینا و عهد داوود، سه وعده‌ای هستند که تجسم وعده‌هایی هستند که خدا به ابراهیم داده است. و سپس همه آنها تحقق خود را در عهد جدید می‌یابند. به عبارت دیگر، آنها ادامه و تحقق خود را در عهد جدید می‌یابند. به عبارت دیگر، وعده فرزندان اکنون نه تنها به منطقه نزدیک اسرائیل گسترش یافته است، مانند بردن انجیل به نینوا در شخص یونس، بلکه اکنون در بیانیه عیسی تجسم یافته است که فرزندان شما در تمام جهان یافت خواهند شد. عیسی مفهوم فرزندان را بس داد تا به تمامی دنیا برسد. بنابراین ما در مورد وعده زمینی می‌خوانیم که میتوان اون را هم جهانی دانست و هم آنچه عیسی در انجیل یوحنا به ما وعده داده بود که خود عیسی با ترک زمین و رفتن به حضور پدرش خود عیسی مکانی را برای ما آماده می‌کند. بنابراین من فکر می‌کنم که مفهوم زمین در عهد جدید به عنوان یک وعده ادامه دارد اما گسترش یافته است تا کل جهان، در واقع جهان بعدی را نیز در بر بگیرد. بنابراین سومین وعده‌ای که او به ابراهیم داد، فرزندان، سرزمین و برکت برای ملت‌ها در عهد جدید تحقق نهایی خود را می‌یابد، زیرا در واقع نوادگان اسرائیل در شخص همه آن به اصطلاح یهودیان مسیحی انجیل را به تمام جهان می‌برند. کتاب اعمال رسولان زمانی تحقق می‌یابد که لوقا اون را با گفتن به ما می‌بند و بدین ترتیب ما به روم آمدیم. انگار لوقا به ما می‌گوید که با رفتن به روم انجیل اکنون در موقعیتی قرار دارد که به تمام جهان برود. بنابراین آخرین وعده ها، وعده پادشاهی، به این معنا محقق می شود که عیسی در تمام انجیل ها ارائه شده است و در واقع عیسی در سراسر رساله ها نیز از نظر سلطنتی شناخته شده است. و حتی به یک معنا رسولان را می توان افرادی دانست که اراده پادشاه را انجام می دهند. و وقتی کتابی مانند اعمال رسولان را می خوانید، به ما یادآوری می کند که 12 شاگرد مشغول وعده عیسی بودند که هر یک از آنها بر یک منطقه قبیله حکومت خواهند کرد. بنابراین اعمال رسولان عیسی را با رنگهای قوی به عنوان پادشاه اسرائیل معرفی می کند. بنابراین این یک قدم زدن بسیار سریع در کل کتاب مقدس است. اما این یک پیاده روی است که به شما نشون میده که من فکر میکنم این چهار وعده جهت و ساختار مهمی را برای بخش روایی بقیه کتاب مقدس فراهم میکنه. و چیزی که من به شما پیشنهاد میکنم این است که پادشاهی یکی از این چهار است. بنابراین برای من مهم است که به شما این نکته را بگم که پادشاهی انتخاب دوم یا انتخابی نیست، در اول سموئیل 8 انجام شده است. پادشاهی در واقع تحقق و آغاز تحقق وعده های خدا به ابراهیم است و تحقق نهایی آن در شخص خود مسیح خواهد یافت. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع به یادداشت‌های خود در اول سموئیل 8 باز می‌گردیم. خب، در واقع ما به یادداشت‌هایمان برمی‌گردیم. در یادداشت‌های کلاس من داوران به پایان می‌رسند. باید به شما بگویم در واقع من نظرسنجی عهد عتیق را تدریس نمی‌کنم. بنابراین سعی می‌کنم با خودم مبارزه کنم تا نظرسنجی عهد عتیق را به شما آموزش دهم، در حالی که سعی می‌کنم پیشینه را به شما آموزش دهم. دو داستان در انتهای کتاب داوران نشانه‌های محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد این دو داستان در یک خط زمانی در ابتدای داوران رخ دادند، اما آنها در پایان داوران برچسب گذاری شدند تا شما را تا حدی برای ارتداد الهیاتی که در اول سموئیل از 1 تا 5 در مورد آن خواهیم خواند و همچنین انتخاب اولین پادشاه اسرائیل از قبیله بنیامین آماده کنند. بنابراین ممکن است در داستان وحشتناک، احتمالاً وحشتناک‌ترین داستان کل عهد عتیق، به یاد بیاورید که لاوی یک صیغه داره و او از او فرار می‌کند. او به بیت لحم می‌رود. او می‌رود تا او را بگیرد. آنها در حال بازگشت به خانه او در بنیامین هستند. آنها در جبهه اورشلیم توقف می‌کنند. آنها در اورشلیم توقف خواهند کرد. آنها در جبهه توقف می‌کنند و در آنجا صیغه لاوی به قتل می‌رسد و مورد آزار جنسی قرار می‌گیرد. لاوی او را به 12 قطعه تقسیم می‌کند. او بخشی از بدن او را به هر قبیله می‌فرستد تا هر قبیله یادآوری وحشتناکی داشته باشد که جنایت وحشتناکی مرتکب شده است. آنها باید گرد هم آیند تا قبیله بنیامین را مجازات کنند. خب، ممکن است به یاد داشته باشید که بنیامین در اون جنگ داخلی بزرگ از بین رفت، به طوری که فقط 700 مرد باقی ماندند، 700 زن و مردان باقی ماندند. در واقع، باید از قبایل دیگر از آنها همسر تهیه می‌شد. با گفتن همه اینها، احتمالاً تصادفی نیست که قبیله بنیامین از بین برود یا عملاً از بین برود. وقتی به کتاب اول سموئیل می‌رسیم و اولین پادشاه انتخاب می‌شود، شایول از قبیله بنیامین است. به نظر می‌رسد که برجستگی مکان جبهه که زادگاه شایول است و این واقعیت که شایول یک بنیامین است، این عوامل در حال تنظیم هستند تا ما را برای ثبت سلطنت آماده کنند. اگر تا آن لحظه با من هستید، اگر بتوانم با آغاز اول سموئیل شروع کنم. وقتی به انتخاب اولین پادشاه در اول سموئیل فصل 8 می‌رسیم، بزرگان اسرائیل نزد سموئیل می‌آیند و به سموئیل اعلام می‌کنند که پادشاه می‌خواهند. و سموئیل درخواست آنها را گناه آلود می داند. خدا موافقت می کند که درخواست آنها گناه است و بنابراین با این وجود خدا موافقت می کند که آنها پادشاهی خواهند داشت. و بنابراین میانگین درک این متن، حداقل در بسیاری از محافل، این است که پادشاهی بد است. اما خدا تنها به این دلیل با آن موافقت کرد که خدا در نهایت می دانست که پادشاه اسرائیل به نام عیسی از آن خط خواهد آمد. بنابراین کاری که میخوام انجام دهم این است که 20 دقیقه یا بیشتر وقت بگذارم و شما را در محتویات اول سموئیل 1 راهنمایی کنم تا به شما نشان دهم که اول سموئیل 1 و فصل‌های بعدی، قبل از اینکه به فصل 8 برسید، قبل از اینکه شروع به تفسیر فصل 8 و درخواست پادشاه کنیم، مطالب مهمی هستند. بنابراین آنچه در اول سموئیل 1 داریم گزارشی است که به ما میگه چگونه سموئیل در اسرائیل رهبر شد، چگونه خدا او را انتخاب کرد و چگونه در خیمه بزرگ شد. و بنابراین یکی از چیزهایی که در مورد اول سموئیل بسیار جالب است این است که ما به تازگی کل، خب ما کتاب را مرور نکردیم، اما اگر کل کتاب داوران را مرور کرده بودیم میدیدید که خیمه حتی یک بار هم ذکر نشده است. اکنون اول سموئیل نه تنها با خیمه شروع می کند، بلکه خیمه نیز به نمایش گذاشته می شود. ما در خیمه متوجه می شیم که یک کاهن اعظم وجود دارد و متوجه می شیم که دو پسر اون کاهن اعظم، علی، منظورم هوفنی و فینهاس، کاملا فاسد هستند. در حالی که خود علی مرد شایسته‌ای به نظر می رسد، هوفنی و فینهاس کاملا فاسد هستند. می بینید، این به ما دوستان می گه که پاسخ به مشکلات اسرائیل کشیشی نیست، زیرا آنچه ما در مورد آن می خوانیم این است که کشیش فاسد است. پسرانش فاسد هستند و ایلی هیچ کاری در این مورد انجام نمی دهد. بنابراین ما می خواهیم دریابیم، اگر بحث های ما در مورد ازدواج مقدس را به یاد داشته باشید و اینکه چگونه اون عمل جنسی به طور جادویی برای ایجاد باروری طراحی شده است، خب دو پسر علی، هوفنی و فینهاس، درگیر فعالیت های جنسی با زنانی هستند که برای عبادت در خیمه می آیند. خب این به وضوح شیوه های باروری کنعانی است که توسط دو کشیش مهم انجام می شود که در خیمه منصوب یا مستقر شدند. این ظالمانه است و با این حال علی هیچ کاری در مورد آن انجام نمی دهد. خب، متن به ما می گوید، بنابراین چیزهایی که در اول سموئیل وجود دارد، بگذارید نکته را بیان کنم. اگر حرکت کنم، ممکن است بتوانم توجه شما را جلب کنم. من فکر می کنم تأثیر آنچه به ما نشون می دهد، در صورت امکان، این است که چیزهای اول سموئیل 1، از 1 تا 3، حتی بدتر از داوران است. زیرا آنچه در اول سموئیل فصل 1 آیه های 1 تا 3 می خونیم، یعنی فصل های 1 تا 3 می خونیم، این است که خیمه، باتس الاقداس به یک پناهگاه مذهبی کنعانی تبدیل شده است. این قابل قبول نیست، قابل تحمل نیست. بنابراین ما همچنین می‌خوانیم که فلسطینی‌ها به قبیله بنیامین فشار می‌آورند. شاید لازم باشد در منطقه نقشه خود به شما نشان دهم که قبیله بنیامین در آن قرار دارد. خب، قبیله بنیامین، اگر بالای دریای مرده را پیدا کنید و سپس فقط یک خط شرقی غربی بکشید، این اورشلیم است. خب، قبیله بنیامین قبیله کوچکی است که آن منطقه را تشکیل می‌دهد. بنیامین اینجاست. آنچه می‌خوانیم این است که در کوهستانی مرکزی که بنیامین در آن قرار دارد و نه تنها بنیامین بلکه یهودا و افرایم فلسطینی‌ها به هسته مطلق اسرائیل فشار می‌آورند و اسرائیلی‌ها به شیوهی مانند قاضیان به نوعی فریاد می‌زنند. بنابراین اسرائیلی‌ها فریاد می‌زنند و هوفنی و فینهاس طرحی را برای نجات آنها از دست دشمنان خود تصور می‌کنند. در کتاب داوران وقتی فریاد می‌زنند خدا آنها را نجات می‌دهد. در اینجا هوفنی و فینهاس همه چیز را به دست خود می‌گیرند. آنها صندوق مقدس خدا را می‌گیرند و به شیوه مذهبی کنعانی آن را به یک توتم جادویی تبدیل می‌کنند. بنابراین خوب است بدانید که اگر قرار است به هنر من بخندید، مجبور نیستم آن را بشنوم. من می‌خواهم تشکیلات نظامی اسرائیل را در سه واحد نظامی قرار دهم، زیرا اغلب اوقات آنها واحدهای نظامی خود را تشکیل می‌دهند. بنابراین من می‌خواهم آن را در سه واحد نظامی مانند این قرار دهم. آنچه ما از منابع کنعانی و مصری می‌دانیم این است که وقتی آنها به جنگ می‌رفتند، کارگزاران مذهبی و کشیش‌ها در اینجا بودند و آنها در جلو مجسمه مذهبی خدای خود را حمل می‌کردند. اگر وقت داشتم، نمونه‌ای از این را از هنر مصر به شما نشان می‌دادم. ما می‌دانیم که این کار انجام شده است و وقتی نزد آموس نبی می‌روید، آموس در فصل پنجم به ما یادآوری می‌کند. به طرز شگفت‌انگیزی در فصل پنجم او به ما یادآوری می‌کند که این همون کاری است که اسرائیلی‌ها هنگام راهپیمایی در بیابان انجام دادند. اسرائیلی‌ها در بت پرستی فاحش خود همین کار را می‌کردند. خب، علی و هوفنی از این مدل بت پرستی کپی می‌کنند، با این تفاوت که به جای مجسمه خدا صندوق را جلوی خود هم می‌کنند. اما صندوق کشتی به این معنی است که تصویر یک خدا باشد و بنابراین آنها وارد جنگ می شوند. این اونقدر وحشتناک است که من فقط احساس می کنم مجبور هستم مکس کنم و دوباره این رو برای تأثیر بگم. اول از همه آنها کارهای باروری جنسی کنعانی را در خیمه تمرین می کردند. ثانیا آنها فعالیتهای مذهبی کنعانی را برای جنگ انجام می دهند. این بدتر از بازات است. و بنابراین آنها به جنگ می روند، و جای تعجب نیست که خدا به آنها کمک نمی کند. نبرد شکست خورده است. اسرائیلی ها شکست خوردند. هوفنی و فینهاس در جنگ کشته می شوند. و چون ایلی خبر را در خیمه می شنود، به عقب می افتد و گردن خود را می شکند و می میرد. در این وضعیت باور نکردنی وحشتناک است که اسرائیل خواستار پادشاه می شود. حال در تصاویر این کشتی است که به اسارت می رود، اما خدا به اسرائیل اشاره می کند که او پادشاه است و بنابراین متن کتاب مقدس به این واقعیت اشاره می کند که خدا در میان فلسطینی ها بیماری می فرستد و آنها چنان به بیماری مبتلا می شوند که تشخیص می دهند خدای اسرائیل از طریق کشتی در میان آنها حضور دارد و آنها کشتی را به خانه خود بازگرداند. بنابراین از قضا خدا بدون هیچ کمک انسانی خود را از تبعید خارج کرده است و به خیمه باز می گردد. بسیار خوب، این مجموعه وحشتناک از داستان‌ها است. و در شرایطی که من برای شما توضیح دادم، آنچه ما داریم پیشینه است که چرا اسرائیلی‌ها خواستار پادشاه شدند. تجربه من تقریباً جهانی بوده است. مردم به اول سموئیل فصل 8 می‌آیند که اسرائیلی‌ها پادشاه می‌خواند و از این درخواست کاریکاتور می‌سازند که گویی این افراد شریر هستند. خب، درخواست آنها گناه آلود است. اما به این دلیل نیست که پادشاهی بد است. به این دلیل است که آنها به طور خاص می پرسند. در آخرین نوار خود، ما با شما در مورد تثنیه هفته صحبت می کنیم و اینکه چگونه پادشاه اسرائیل، موسی، نوشت وقتی به زمین می آیید و مانند یک پادشاه برای همه ملت‌های دیگر، خدا آنها را در مورد آن هشدار می دهد. خب، وقتی کلمات دقیق اول سموئیل 8 را می خوانید، اسرائیلی ها به سموئیل می گویند، مانند همه ملت‌های دیگر به ما پادشاهی بدهید. چیزی که درخواست آنها را گناه آلود می کرد، کمتر درخواست پادشاه و بیشتر درخواست پادشاه مانند همه ملت‌های دیگر بود. اکنون مطمئناً آنها ناامید هستند. فلسطینی‌ها در خانه‌هایشان را می‌زنند. آنها کاملاً از هم گسیخته‌اند. آنها در انتهای مطلق بشکه هستند. و به جای انجام آنچه در ویدیوی قبلی پیشنهاد کردیم، به سادگی توبه کنند و سپس برکت خدا را برای کمک به آنها دریافت کنند، در عوض همه چیز را به دست خود می‌گیرند. خب، این بت‌پرستی است. با گرفتن چیزها به دست خودشان، کاری که آنها واقعاً انجام می‌دهند فقط ایجاد مشکل است. اما مشکلی که من به شما ارائه می‌دهم پادشاهی نیست. پادشاهی خود برنامه الهی است. بنابراین یکی از چیزهایی که من به هر کسی که می‌توانم به من گوش دهم تبلیغ می‌کنم، این جمله ساده است. اگر پادشاهی ذات شر است، چرا خدا با آن موافقت کرد؟ خدا نه تنها موافقت کرد، بلکه خدا برای انتخاب اولین پادشاه تلاش زیادی کرد. بنابراین چیزی که من به ما پیشنهاد میکنم این است که وقتی ما پادشاهی را در خاور نزدیک باستان درک میکنیم، به ما کمک میکنه تا به درستی موقعیت داشته باشیم تا همه این چیزهایی را که حول پادشاهی میچرخند به درستی تفسیر کنیم. بنابراین پادشاهی به طور کلی با اصطلاحات مثبت در نظر گرفته میشد. حال دلیل این بود که پادشاهان در خاور نزدیک باستان مردانی بودند که خدایان آنها را انتخاب کرده بودند. و به همین ترتیب تا زمانی که پادشاه تصمیم گرفت به یک پادشاه وفادار به خدا، پس از آن چیز خوبی بود. با این حال پادشاهی خطرناک بود اگر بخواهید این کار را مانند همه ملت‌های اطراف خود انجام دهید. و بنابراین هسته اصلی مشکل در اینجا است. بنابراین این یک مجموعه نظرات است. اجازه دهید قبل از اینکه به یادداشت‌های خود در دفترچه کلاس خود برای شما برگردیم، شما را به مجموعه دوم نظرات ببرم. آن چه خواهد بود؟ مردم نزد سموئیل می‌آیند و به سموئیل می‌گویند یک پادشاه به ما بدهید. بگذارید دقیقاً به متن بپردازم. بنابراین آنها نزد سموئیل می‌آیند و در فصل 8 آیه 1 می‌گویند که سموئیل پیر بود. هنگامی که سموئیل پیر شد که پسرانش را به عنوان داوران اسرائیل منصوب کرد. حال آن آیه کوچک به راحتی میتواند از توجه ما دور بماند، زیرا سموئیل را میتواند متهم کرد که با انتصاب پسرانش به عنوان رهبرانی که به طور خودکار از او پیروی میکنند، پادشاهی برای خود ایجاد کرده است. بنابراین او پسرانش را به عنوان قاضی اسرائیل منصوب کرد. در آیه 2 نام نخست زاده یوئیل و دومی آبیه بود و آنها در بیرشبعه داوری میکردند. با این حال پسرانش در راه او قدم نگذاشتند، بلکه به دنبال دستاوردهای نادرست روی آوردند، رشوه گرفتند و عدالت را منحرف کردند. بسیار خوب. یک بار دیگر، من از اینکه چگونه این آیات حداقل در تمام مواقعی که تا به حال شنیدم که این مورد بحث یا ارائه شده است، نه چندان چاپی، بلکه به شیوه موعظه ارائه شده است، ما فقط آیات 1-3 را نادیده می‌گیریم که گویی آنها به خاطر تأکید در اولویت قرار نگرفتند. بنابراین آنها در ابتدا قرار می گیرند، زیرا آنها سه مشکل را شناسایی می کنند. یکی، سموئیل پیر است و به زودی می میرد. دوم، سموئیل پسرانش را منصوب کرده است. از نظر فنی او حق ندارد این کار را انجام دهد. و سوم، پسرانش فاسد هستند. اینها افکار مهمی هستند که به آنچه در ادامه می نگریم، آنگاه جمیع مشایخ اسرائیل جمع شده، نزد سموئیل در رامه آمده، با دو گفتند، تو پیر شده ای، پسران شما در راه شما راه نرفتند، اکنون پادشاهی را برای ما تعیین کنی تا مانند همه امتها ما را داوری کند. خب، متوجه خواهید شد که دلیل خاصی که بیان می شود، این است که سموئیل در شرف مرگ است و آنها نمی خواهند با پسران فاسد او گیر کنند. این دو دلیل کاملا خوب برای تغییر در رهبری هستند. بنابراین آنها از او می خواهند که پادشاهی را منصوب کند، و متن به ما میگه که این موضوع در نظر سموئیل ناخوشایند بود. والتون در کتاب درسی فوق‌العاده خود بررسی تاریخ اسرائیل پیشنهاد می‌کند که شاید نارضایتی ساموئل به این دلیل است که او خود را پادشاه بعدی می‌دید. از این گذشته، ساموئل پسرانش را منصوب کرد تا از او پیروی کنند. در هر صورت، نکته مهم اما ساده‌ای که خدا در آیه 7 به اون اشاره می‌کند، در تمام این بحث‌ها گم شده است. یافث به ساموئل گفت: به آواز مردم در رابطه با آنچه به تو می‌گویند گوش کن. بنابراین در این مرحله خدا به آنها می‌گوید به آنها یک پادشاه بدهید. خب چرا اینطور است؟ نمی‌توانم با اطمینان کامل بگم، اما می‌تونم به شما بگم که فکر می‌کنم به این دلیل است که پادشاهی برای خدا ضروری است تا به وعده‌هایش به ابراهیم و فرزندان ابراهیم عمل کنه. بسیار خوب، این یک پیاده روی طولانی در میان اطلاعات بود. اما اجازه دهید اکنون به شما بگم که پادشاهی مانند همه ملت‌های دیگر چه اشکالی داره. وقتی آیات زیر را در ساموئل می‌خوانیم، ساموئل صریحا به آنها هشدار می‌دهد که پادشاهی مانند همه ملت‌های دیگر چه معنایی خواهد داشت. و به آنها 4 هشدار می‌دهد. یک ارتش دائمی متشکل از سربازان و جنگجویان حرفه‌ای و اشراف وجود خواهد داشت. بیایید فقط آیات 11 تا 12 را بخوانم. این رویه خواهد بود، شیوه پادشاهی که بر شما سلطنت خواهد کرد. او را به پسران خود را و آنها را برای خود در عرابه های خود و در میان سواران خود را محل و آنها را قبل از عرابه های خود را اجرا و او را برای خود فرماندهان هزاران و 50 منصوب. به عبارت دیگر، چیزی که او به آنها هشدار می دهد این است که یک ارتش دائمی وجود خواهد داشت که پسران شما باید بخشی از آن شوند. ثانیا، او در آیه 14 به آنها هشدار داد که پادشاهی زمین مردم را مصادره کرده و به خادمان پادشاه خود خواهد داد. برای 8 یا 10 نوار در اینجا، من به شما اشاره کردم که رسم رایج در بین النهرین این بود که پادشاه مالک تمام زمین است. خب، پادشاه اسرائیل کیست؟ این خداست. در سنت اسرائیل، خدا پادشاه است. خدا مالک تمام زمین است و زمین فقط قرض داده می شود و نمی توانه اون را فروخت. خب، ساموئل به آنها هشدار می دهد که سنت باستانی پادشاهی در خاور نزدیک این است که پادشاه زمین آنها را می دزده و از آن برای خرید وفاداری از خدمتکاران استفاده می کند. داستان آخاب و نابوت را ببینید که آخاب تاکستان خود را می دزده. سوم، ساموئل در آیات 15 و 17 به آنها هشدار می دهد که پادشاه مالیات سنگینی بر آنها تحمیل خواهد کرد. ارتشهای دائمی گران هستند، کاخهای سلطنتی گران هستند و ساخت زیرساختهای اداری گران است. آخرین چیزی که او به آنها هشدار می دهد این است که در اول ساموئل 8 آنها را مجبور به انجام کار کورو خواهد کرد. خب، این به این معنی است، ما چیز زیادی برای نوشتن در این نوار نداریم، بنابراین به آرامی شروع به پیچاندن آن می کنیم. کار کرو چیزی است که می تواند در اقتصاد مزرعه اتفاق بیفتد. بنابراین، این چیزی است که کار کرو چیست؟ در اسرائیل باستان، اکنون به یاد می آورید که اسرائیل می تواند زمین های کشاورزی باشد که 3000 فوت ارتفاع دارد و می تواند زمین های کشاورزی باشد که در واقع زیر سطح دریاست. اما به طور معمول در اسرائیل کشاورزی در اواخر فوریه یا اوایل مارس زمانی که زمین شخم زده می شود آغاز می شود و سپس پس از شخم زدن سعی می کردند بذر را با بیشترین سرعت ممکن وارد کنند تا بتوانند بارانهای اخیر را بگیرند. بارانهای اخیر اصطلاحی برای توصیف بارندگی است که در آنچه بهار می نامیم رخ می دهد. برای آنها این باران دوم است، زیرا بارانهای زود هنگام بارانهایی هستند که در اواخر اکتبر و نوامبر رخ می دهند. بنابراین قرار دادن بذر به موقع در زمین برای خیس شدن با بارانهای اخیر بسیار مهم است، زیرا در این صورت به جوانه زدن بذر کمک می کند. اگر دانه خود را در زمین بگذارید و مرطوب نباشد، دانه شما جوانه نمی زند. یا خیلی خوب جوانه نمی زند. بنابراین آنها بذر خود را در زمین می گذاشتند. سپس محصولات می آمدند. آنها محصولات خود را شخم می زدند. و سپس زمانی در ماه مه آنها محصولات خود را برداشت می کردند. خب، در این سناریو، شما به وضوح می توانید ببینید که در ماه‌های تابستانی ژوئن، جولای، آگوست، سپتامبر، آنها تمام شدند. بنابراین کار کروه پدیده‌ای بود که پس از اتمام محصولاتشان، پادشاه می توانست آنها را مجبور کند که تمام تابستان برای او کار کنند. و به مدت 4 ماه در سال آنها به اصطلاح کارگر برده می شدند. خب اینها چهار چیزی هستند که خدا به آنها هشدار داده است، زیرا هر چهار اینها کارهایی هستند که پادشاهان مانند همه ملت‌های اطرافشان انجام می‌دهند. خدا آنها را در مورد این چهار چیز هشدار داد. وقتی متن کتاب مقدس را می‌خوانید، سلیمان هر چهار مورد را بارها و بارها نقض کرد. بنابراین کاری که خدا انجام می‌داد این بود که سعی می‌کرد به اسرائیلی‌ها هشدار دهد. اکنون که بالاخره آماده دریافت یک پادشاه هستید، اکنون که بالاخره آماده پیروی از یک پادشاه هستید، بذارید به شما هشدار دهم که چه نوع پادشاهی ممکن است داشته باشید. و بنابراین خدا به آنها هشدار می‌دهد، زیرا خدا مانند همه ملت‌های دیگر پادشاهی نمی‌خواهد. برای یک چیز از نظر الهیاتی در سنت اسرائیل، یک پادشاه در واقع تنها جایگزینی برای خداست. خدا به معنای واقعی کلمه تنها پادشاه اسرائیل است و پادشاه اسرائیل فقط یک دست نشانده یا جایگزین است. بنابراین با این که گفته شد، امیدوارم که به شما یک آشکار قابل قبول از نکته‌ای که انتخاب پادشاه را توضیح می‌دهد ارائه کرده باشم. هر چقدر هم که این انتخاب ناقص باشد، در واقع بخشی از روش روایت است که به ما نشون می‌دهد خدا در حال آشکار کردن نقشه الهی است که به ابراهیم وعده داده است و خدا قرار است به آنها پادشاهان بزرگی بدهد. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع به ما دفاع از سلطنت داده شده است. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع میتونم به شما بگم که ما آماده هستیم تا آنچه را که سلطنت متحد نامیده می شود آغاز کنیم، یک دوره کوتاه از 1050 تا 931 که شامل سه سلطنت بعدی بود. سلطنت شایول، داوود و سلیمان در متن کتاب مقدس تقریباً به گونه‌ای ارائه شده است که گویی به وعده‌های خدا به ابراهیم عمل می‌کنند. بنابراین چه وعده‌های خدا به ابراهیم واقعاً محقق شود یا نه، این دوره طلایی در تاریخ اسرائیل است. این زمانی است که اسرائیل تنها و در بیشترین حد خود حکومت می‌کرد. بنابراین همانطور که به پادشاهی نگاه می‌کنیم و به طور خاص به سلطنت سلیمان نگاه می‌کنیم، تعدادی از ویژگی‌های حکومت سلیمان را برای شما فهرست کرده‌ام که مشخصه نقض پادشاهی است. سلیمان به تصویر کشیده شده است و این کار به این شکل شروع نمی‌شود. اما او مانند همه ملت‌های دیگر به عنوان پادشاه اصلی به تصویر کشیده شده است. به لیستی که در اینجا به ما داده‌ام نگاه کنید. یکی اتحاد سیاسی با ملت‌های خارجی از طریق ازدواج است. همه ما می‌دانیم که حداقل 300 نفر از 1000 همسر سلیمان ازدواج دیپلماتیک داشتند. این ممکن است یک روش کاربردی و شاید حتی درخشان برای اتحاد پیمان با ملت‌های اطراف باشد، اما از دیدگاه کتاب مقدس هزینه بسیار بالایی داشت، زیرا وقتی با ملت دیگری پیمان می‌بندید، پذیرش متقابل خدایان یکدیگر وجود داشت. ثانیا، تمایلات به سوی تلفیق گرایی مذهبی در تلاش برای دلجویی از جمعیت کنعانی و عبری در فلسطین وجود دارد. تلفیق گرایی یک کلمه فانتزی است که چیزهای کاملا متفاوتی مانند این را در یک موجودیت ادغام می کند. آنچه سلیمان داشت یک مشکل سیاسی بود، یعنی از آنجایی که اسرائیلی ها کنعانیان را نابود نکردند، جمعیت زیادی از کنعانیان وجود داشت، نه فقط عبرانیان. این بدان معناست که برای دنبال کردن راه میانه، سلیمان نیاز به ایجاد اعمالی داشت که هم برای کنعانیان یا او فکر میکرد که به اون نیاز دارد و هم برای جمعیت عبرانیان قابل قبول باشد. بنابراین شرکت در مذهب عبرانی و فرقه‌های کنعانی بل و سایر خدایان به دستور روز تبدیل شد. ویژگی پادشاهی سلیمان خلوص پرستش خداوند نبود، بلکه اختلاط و درهم آمیختگی این دو دین زیر پرچم دولت بود. سوم، تنظیم مجدد جغرافیایی اسرائیل به 12 منطقه اداری در تلاش برای کاهش مرزها و وفاداری‌های قبیله قدیمی. منظور ما از این نکته سوم این است. سلیمان اگر درخشان نباشد، چیزی نبود. با این حال، گاهی اوقات، افراد باهوش فکر می‌کنند که باهوش‌تر از آنچه هستند هستند. سلیمان تشخیص داد که مشکل وحشتناک سه قرن در قضات و مشکل سیاسی وحشتناک قبیله‌گرایی است. بنابراین سلیمان قالب قدیمی 12 قبیله را در نظر گرفت و اون را تغییر داد تا 12 منطقه اداری وجود داشته باشد. اما وقتی به مرزهای مناطق نگاه می کنید، می بینید که مناطق در امتداد خطوط قبیله‌ای نیستند. در واقع به نظر می رسد مناطقی که سلیمان ایجاد کرده است برای از بین بردن خطوط قبیله‌ای انتخاب شدند. بنابراین 12 منطقه او قبیله‌ای نیستند، اما در واقع در سیاست‌های مدرن طراحی شده برای از بین بردن ساختارهای قدرت در حال تغییر هستند. 4. گسترش بوروکراسی دولتی وجود داشت. اوه خدای من. بگذارید متن را برای شما توضیح دهم. ساخت کاخ سلیمان دو برابر بیشتر از معبد طول کشید. سلیمان هر روز به هزاران نفر غذا میداد. در واقع بوروکراسی و ثروت به گونه‌ای بود که اگر تعداد دفعاتی رو که کلمه طلا در زمان سلیمان ظاهر می‌شود بشمارید، کلمه طلا در فصل‌های مربوط به حکومت سلیمان بیشتر از مجموع همه پادشاهان اول و دوم ظاهر می‌شود. بنابراین بوروکراسی باید هزینه آن را پرداخت کرد و طلا وارد می‌شود. پنجم، پروژه‌های ساختمانی مجلل که نیاز به کاربرد در میان اقامتگاه‌های غیر ابری و ابری داشت. حال آنچه ما می‌دانیم این است که وقتی متن را با دقت می‌خوانیم، سلیمان به معنای واقعی کلمه کنعانیان را به بردگی گرفت، در حالی که او فقط عبرانیان را مجبور کرد که همانطور که برای شما توضیح دادم کار کوروه انجام دهند. اما با این وجود سلیمان همه رعایای خود را مجبور به خدمت به دولت کرد. ششم، در نتیجه تجارت و تجارت بین‌المللی، هجوم ایدئولوژی سیاسی و مذهبی بت‌پرستانه در اورشلیم وجود داشت. سلیمان یک انترناسیونالیست بود و انترناسیونالیسم به این معنی بود که فرد باید پیچیده باشد و ایدئولوژی های دیگر را بپذیرد. سلیمان خیلی سریع این کار را انجام داد. سرانجام، شورش دولت های اقماری قدرت نظامی سلیمان با از دست دادن خراج خارجی به عنوان درآمدی که با افزایش مالیات بر اسرائیلی ها جبران می شد، کاهش یافت. بنابراین چیزی که این نکته مطرح می شود این است که بگیم پادشاهی سلیمان تقریبا مشابه سایر پادشاهی های بیش از حد متمرکز فرو می ریزد. همه این پادشاهی های دوران باستان بیش از حد متمرکز بودند، زیرا این خطری است که پادشاهی دارد. سلیمان یک بوروکراسی سنگین بود. و بنابراین وقتی سلیمان می میرد و مردم می تونند ببینند که او می میرد زیرا او مانند ساموئل پیر می شود، آنگاه امپراتوری او به سرعت از هم می پاشد. بنابراین همونطور که امروز این نوار را تمام می‌کنیم، به این نکته اشاره می‌کنیم که دقیقاً همون چیزی شد که خدا گفت که او نمی‌خواست و نمی‌پذیرد. نه پادشاهی بلکه مانند همه ملت‌های دیگر پادشاهی شد. در اینجا به سادگی انتقال قبیله گرایی به عنوان یک پدیده بوروکراتیک بود که به پادشاهی به عنوان یک پدیده بوروکراتیک که کار نمی‌کند، کار نمی‌کند. بنابراین با آن چند کلمه می‌گوییم. در نوار بعدی می‌خواهم شواهدی از کتاب مقدس را به شما نشان دهم که نشان می‌دهد چگونه خدا در سراسر پیدایش و غیره در مورد پادشاهی پیشگویی کرده است. و سپس ما توجه خود را به سلطنت تقسیم شده معطوف خواهیم کرد. ممنون از توجه شما. این دکتر دان فاولر در تدریس خود در مورد پیشینه‌های عهد عتیق است. این جلسه 16 الهیات پادشاهی است.